بنده و میثم عبدی عزیز تهیه کننده این برنامه و فرهاد دهنوی همکار دیگرمون تهیه کننده خوب رادیو گفتگو تقدیر کردن به واسطه تلاشایی که برای پوشش اتفاقات تئاتر انجام می شود. خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز، اون دو سوال ما رو پاسخ بدید دیگه. یک سوال بود با دو جواب در مورد نمایش دینی و مذهبی که در طول این سالها دیدید، دو نمایش رو که بیشتر در ذهنتون ماندگار شده و علاقه دارید بهش و خاطره دارید ازش رو به ما معرفی بکنید. اسم نمایش، اسم کارگردان و اسم نمایشنامه نویس رو در صورتی که حضور ذهن دارید حتما برای ما بنویسید. 3094 شماره سامانه پیام کوتاه ما 2265-2465 و 2265-2466 تو شماره تلفن ماست. بریم ببینیم روی صحنه تئاتر در تهران حالا چه نمایشی در حال اجراست، شیما برای من برای ما خواهد گفت.
تهران تئاتر @ رادیو تهران تئاتر.
معرفی اجراهای روی صحنه. در این بخش نمایش هایی رو که در تماشاخانه های شهر تهران روی صحنه هستند بهتون معرفی میکنیم. با ما همراه باشید. تماشاخانه ایران شهر، سالن استاد سمندریان و نمایشی با عنوان شهر ما. نویسنده نمایشنامه تورنتون وایدلر و طراح و کارگردان حسن معجونی. حسین امیدی و آوا شریفی در کنار تیمی 33 نفره از بازیگران جوان در این نمایش ایفای نقش می کنند. این کار که از 20 اردیبهشت ماه در سالن سمندریان مجموعه ایران شهر روی صحنه رفته تا 24 خرداد ماه هر شب ساعت 21:30 دقیقه به مدت 1 ساعت و 50 دقیقه اجراهای خودش رو ادامه میده. تئاتر مستقل تهران و نمایش اکلیل. نویسنده نمایشنامه مهدی کوشکی، طراح و کارگردان مهتاب شکریان. مهدی کوشکی در کنار نگار آبدی بازیگران این نمایش هستند. این کار که از 16 اردیبهشت ماه اجراهای خودش رو شروع کرده تا 31 همین ماه هر شب ساعت 18:30 دقیقه به مدت 1 ساعت و 15 دقیقه روی صحنه میره. خانه هنرمندان، سالن استاد انتظامی و کاری با عنوان نمایش ادامه دارد. نویسنده این نمایش نام مهدی حسینی و کارگردان فرهاد خوشه. میلاد اکبرنژاد، مهتاب پناهی و رازگل معتمدی بازیگران این نمایش هستند. این کار از 18 اردیبهشت ماه در سالن انتظامی مجموعه خانه هنرمندان روی صحنه رفته و تا 12 خرداد ماه هر شب ساعت 21 به مدت 1 ساعت اجراهای خودش رو پی میگیره. کانون پرورش فکری کودکان و نمایشی با عنوان کچل کفترباز. نویسنده نمایشنامه نسرین خنجری و کارگردان آزاده انصاری. این نمایش مخصوص کودکان گروه سنی بالای 4 سال هست. این کار از 16 اردیبهشت ماه در سالن گلستان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب روی صحنه رفته و تا 31 خرداد ماه هر شب ساعت 19:30 دقیقه به مدت 50 دقیقه اجراهای خودش رو ادامه میده.
@ رادیو تهران تئاتر.
خیلی خوب، این بخشی از اجراهای روی صحنه در شهر تهران که با هم آشنا شدیم کجا در اجرا میشه، چه ساعتی و عوامل نمایشا چه کسانی هستن. مامرزا خبر؟
من چند تا خبر رو سریع خدمتون عرض کنم. یکی این که مدیریت مجموعه تالار مهراب عنوان کردن که استیج تالار مهراب نیازمند یک بازسازی هست. همونطور که میدونی تالار مهراب در طول این دو سه سال اخیر بخش صندلی، نور و صدای سالن و همچنین فضای محیطی سالن بازسازی هایی رو انجام دادن. صندلی ها تعویض شدن، سیستم های نوری و صوتی سالن به روز رسانی شدن. همطور یک تفاهم نامه با یک پارکینگ نزدیک تالار مهراب انجام شد، این تفاهم که بتونن که مخاطبین اگر با خودروی شخصی میان به دیدن نمایشی تالار مهراب بتونن از اون پارکینگ استفاده کنن. اما به هر حال استیج تالار مهراب و ماشینری تالار مهراب هم نیازمند یک بازسازی هستش که مدیریت تالار مهراب عنوان کردن که با وجود کمبود بودجه سعی میکنن به صورت جزئی برن جلو و استیج رو هم بازسازی کنن. اما خبر بعدیم هم در مورد مطلبی که خودت عنوان کردی، این که بازرس انجمن بازیگران در مورد تخلفات جشن شب بازیگر، حامد آقایی یک بیانیه، یک نامه نوشت و ارجاع داده به هیئت مدیره مرکزی خانه تئاتر و خب صحبت‌های فکر میکنم یک مقداری عجیب بیان کرده نسبت به تخلفاتی که در این دور اتفاق افتاد، تخلفاتی که شاید در ادوار مختلف بر اساس شنیده ها و گفته ها بود اما الان احساس میکنم دیگه به نوعی رسمیت پیدا کرد.
ببین اون نامه رو حالا احسان هم حتما نظرشو بگه. خود نامه به صورت کلی به قول معروف اسرار نامکشوفی نداشت. این چی دارم میگم؟
من همه جریان بود.
یک بخشی از این تخلفات که آقای بهش اشاره کرده بود، اینها تخلفات لاجرم برآمده از سازوکار فعلی برگزاری این جشنه. یعنی شما هر کاری هم بکنین تخلفات یه بخشی توش اتفاق میفته ناچار، چون سازوکارش الان اون است. یه بخش دیگه البته نه. اما من یه سوالی برام پیش اومده بود. ایشون اولا نامه رو خطاب به کی نوشته بود؟
هیئت مدیره مرکزی خانه تئاتر.
نکته‌ای که وجود داره اینه که بر اساس قانون استقلال انجمن‌ها در خانه تئاتر، بازرس هر انجمن در وهله اول بایستی در واقع گزارش تخلف واقع شده رو به مجمع عمومی اون انجمن بده، در صورتی که مجمع مصوب بکنه جهت بررسی بعد به هیئت مدیره مرکزی خانه تئاتر ارسال بشه. یعنی در واقع اینم یه راهی داره دیگه، راهش اینه که بازرس نامه می‌نویسه به مجمع، یعنی درخواست مجمع عمومی عادی فوق‌العاده، مجمع عمومی فوق‌العاده می‌کنه برای این موضوع و به مجمع گزارش میده که آقا در هیئت مدیره همچی داستانی اتفاق افتاده. بعد اگر مجمع مصوب بکنه این میره به هیئت مدیره خانه تئاتر ارجاع میشه. این نکته اولام.
البته چیزی بگم، این نامه‌ای که نوشته شده رونوشتش برای هیئت مدیره مرکزی رفته.
خب همینه دارم. پس بنابراین این نامه اصولاً به هیئت مدیره مرکزی نوشته نشده، چون رو نوشت جهت اطلاع. نکته دومی که من خیلی متوجه نشدم، علیرغم اینکه حالا ممکنه یه جوری همه اون دوستانی که از این شکل برگزاری جشن بازیگر یه ذره مکدر بودن و میدونستن که چه مشکلاتی وجود داره، از اینکه بازرس اومده این نامه رو به شکل عمومی منتشر کرده یه جورایی تایید دلشون کیف هم کرده باشن، حالا اینو بذاریم کنار، ولی این هم نوعی از تخلف دیگه. قرار نیست این یک اتفاقی که داره درون یک سازمانی میفته، این هم عمومی کردنش و به اطلاع عموم رسوندنش، این هم تابع قانون و سازوکاریه. میدونی مسئله اینجاست که میخوام به شما بگم که خیلی وقتا ماها که خودمون یه جورایی میگیم آقا قانون، در یه جاهایی بدون اینکه توجه بکنیم قانون رو زیر پا میزنیم. خب این نامه نباید در همون گام نخستش در اختیار عموم قرار بگیره.
خب یه
چیزی
جالب در مورد خانه تئاتر وجود داره، این که اومد در خانه تئاتر مسائل به شدت شخصی هست. همونطور که از دید من خانه تئاتر یک جای خیلی شخصی هست، یه ملانایی جایی متعلق به آقای رات هست، خیلی من روک میگم، و یکی از نشانگان این شخصی بودنش اینه که شما میدونید چرا هفت فروردین اردیبهشت شروع میشه جشن خانه تئاتر؟
تولد آقای راد.
بله نزدیک تولد. یه فکر کنم برمان مثلا از شروع یک جشن
تا آقای برمان داره اشاره میکنه تولد منم هست، ولی تا جایی که من میدونم تو خانه تئاتر با میزم عبدی هماهنگ نمیکنه، ولی با آقای راد هماهنگ
میکنه. یعنی تولد در واقع کسی که یکی از کسانی که خانه تئاتر شکل داده میشه مبدا مثلا تاریخی تئاتر مثلا اونجا. خب خیلی چیز قشنگی نیست. من یادم حامد آقایی در ایام انتخابات یکی از طرفداران پروپاگورس بهزاد فراهانی بود، چقدر تبلیغ میکرد که با حالا با اسم ماردون برانده هم تبلیغ میکرد حامد آقایی. بعد تو اون در واقع جلسه انتخابات و مجمع عمومی هم که حامد آقایی خیلی هارت و هورت خیلی خوبی هم داشت واسه آقای بهزاد فراهانی و با بچهای ما هم برها درگیر شد تو خبرنگار. ولی خب یه دفعه ببینیم که چقدر شخصی همه چی برمیگرده و کل ماجرا علیه بهزاد فراهانیه. بریم عقب‌ترش. قبل از اصلا اینکه جشن شروع بشه، حمیدرضا نعیمی که یکی از اعضای هیئت مدیره اصلی هست یک نامه طولانی می‌نویسه در دفاع از بهناز نازی و
استعفا
حامد کمیلی.
بله
خب خیلی جالبه، یعنی پس اون میدونسته حامد کمیلی اصلا کاندید بوده و اینا در آوردنش. بله. و بعد به شکل شخصی یک نامه منتشر میکنه. چند نفر دیگه هم همین کارو
خب ببین همینه بحث همینه. نامه منتشر کردن احسان و محمد رضا هیچ نه منع قانونی داره نه تخلف.
شخصیت های حقوقی
اشکال نداره. اولا که اونجا دارن کار میکنن. یک نامه استعفای حالا بنده به شخص علارغم ارادتی که به همین رضا نعیمی دارم، خیلی به نظرم اون نامه نامه جذابی نبود، از این جهت که در واقع ایشون چرا اون بخشی که حامد کمیلی در فهرست نامزدها بوده و در آمده اون یه مسئله بود، اما اینکه خانم نازی علارغم اینکه بازیگر بسیار خوبی هستن اما دیده نشدن، این نمیتونه دلیلی برای چیز باشه، چون داورا میتونن بگن آقا ما داوریم از نظر ما نبوده.
البته حمیدرضا نعیمی عنوان کرده بود اعتراضش به این بود که چرا نیومدی نمایش رو ببینید.
ایشون برای اینکه 3-4 مورد رو به عنوان بود، ولی خب بخش عمده از اعتراضش این بود که در طول این سالها خانم نازی دیده نشده. حالا اصلا کاری بمون، اون یک نامه است و میتونه منتج به استعفا بشه، کما اینکه شد، کما اینکه در روز افتتاحیه جشن خانه تئاتر آقای فریبرز قربانپور که عضو هیئت مدیره انجمن طراحان صحنه و لباس خانه تئاتر، همون روز افتتاحیه ظاهرا یه اتفاقی میفته، اینها قرار بوده که گالری تابستان رو بگیرن برای نمایشگاه طراحی صحنه و اسکیساشون و اینها.
بله.
و یه اتفاقی به قول معروف مشاجره پیش میاد بین انجمن طراحان پوستر و آقای ابراهیم حقیقی و اینور، و آقای حقیقی اون گالری رو، گالری تابستان رو میگیره برای نمایشگاه پوسترها. آقای قربان زادم همونجا به صورت مکتوب منتشر میکنه، استعفا میکنه از عضویت هیئت مدیره اون انجمن، که حالا البته بعدن خودش گفتش که این الان بحث داره که ما آیا به صورت چیز میتونیم استعفا منتشر بکنیم و بعد بگیم حالا من عصبانی بودم استعفا دادم الان دیگه عصبانی نیستم حل شده.
ولی
نکته اینه، نامه‌ای که بازرس منتشر میکنه خودش تخلفه به صورت عمومی، چون این نامه باید سازوکار بروکراتیک و اداری خودش رو تعیین کنه.
تخلف اصلا از خود بازرسش شروع شده، یعنی آقای مسعود
بله چی گفته بودن که چرا پس امضا کردی خود... روز اول
اصلا خودش بازرس بوده. بله. برگزار کننده شده بود.
بله.
که این بحث همیشه سر آقای قله هم وجود داشت، یعنی سالهای سال آقای قله خودش برگزار کننده بود که بازرس بود، یعنی ایشون باید در یه گوشه میستاد نگاه میکرد که اینا چیکار میکنن. چون میگم که چون همه چی اونجا به شدت شخصی هست و اصلا امور به شکل در واقع اون سنفیش صورت نمیگیره و افراد بخوام منتفع باشن از هر چیزی که اونجا وجود در وجود داره، این جنگ ها و جدال ها پیش میاد.
بسیار خب، بریم سراغ نشست. قبل از اینکه بریم سراغ نشست یه فاصله بگیریم و بعد به تاخت بریم ببینیم در نشست بررسی جشنواره تئاتر فجر چه اتفاقاتی افتاد.
تئاتر به طرز بی‌پایانی مجذوب کننده است، چرا که بسیار اتفاقی است. تئاتر بسیار شبیه زندگی است. آرتور میلر. با حقیقت و با ایمان به آن چیزی که در صحنه انجام می دهید در تماشاگر نفوذ کنید. استانیسلافسکی.
چند روز قبل عرض کنم به حضور شما که فکر می‌کنم حدود 8م 9م نه شاید مثلا 5م 6م بود 5م 6م اردیبهشت بود که روابطومی اداره کل هنری نمایشی یک اطلاعی رو منتشر کرد که قراره که یک نشستی برگزار بشه در روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه همین هفته 19، 20 و 21 اردیبهشت ما با موضوع بررسی جشنواره تئاتر فجر و دعوت کرد از همه کسانی که میخوان در این نشست حضور داشته باشن. این نشست رو هم اداره پژوهش و انتشارات اداره کل هنری نمایشی آقای مهداد رایانی برگزار میکرد که در واقع مدیر اجراییش هم میلاد نیکابادی بود که مسئولیت کانون تئاتر دانشگاهی اداره کل رو هم به عهده داره و اون اطلاعیه یه ابهاماتی داشت. اصلا بعد با محسن حسن‌زاده که مدیر روابط عمومی اداره کل صحبت میکردم گفت اطلاعیه اصلاح میشه، اصلاح شد و مشخص شد که سه روز در چند پنل قرار بحث‌های مختلفی درباره جشنواره تئاتر فجر اتفاق بیفته. اسامی نفراتی هم که در پنل‌ها بودن اعلام شد. قرار شد دو روز اول پنجشنبه و جمعه مسائل مربوط به کلیت جشنواره تئاتر فجر هم از بحث شهرستان‌ها و حضور استان‌های مختلف در جشنواره، بخش بین‌الملل جشنواره و مباحثی از این دست مطرح بشه و روز آخر یعنی امروز اختصاص داشته باشه به ادوار 37 که پشت سر گذاشتیم و البته طبیعتاً دوره جدید دوره 38 که قرار امسال برگزار بشه و دبیر هر دو دوره هم نادر برهانی مرنده. حالا اتفاقی هم که افتادیم بود که یه هفته قبل از این نشست کانون کارگردانهای خانه تئاتر هم اومد یه نشستی برای خودش برگزار کرد در رابطه با بررسی همین جشنواره و اونجا هم حرفایی زده شد باز با حضور آقای برهانی مرند، مسعود دلخواه، آقای عرض کنم به حضور شما دکتر رحمت امینی، آقای سعید اسدی و امید طاهری که امشب چون در سفر بود به ما نرسید و صحبت کردن راجب این موضوع. هفته پیش هم اتفاقا راجب همون نشست با خود امید اینجا تو برنامه صحبت کرد. هر دو بزرگوار که اینجا حضور دارن الان یعنی محمدرضا ایمانیان و احسان زیورعالم در این نشست حضور داشتن. اصلا احسان زیورعالم که در روز نخست نشست ها یعنی روز پنجشنبه یکی از مدعوین صحبت در پنل بود و الان موقعشه که بشنویم که چیا گفتن چیا شنیدن تا به شما هم انعکاس داده بشود. با محمدرضا آغاز کنم.
عرضم به حضورتون که فکر میکنم که شاید به نوعی برای اولین بار یا از معدود حداقل دفعاتی بودش که اداره کل هنرهای نمایشی خودش دست به کار شد و به نوعی نقد فضای جشنواره تئاتر فجر رو شروع کرد و تبادل نظر با هنرمندان مختلف اصحاب رسانه اگر حضور داشته بله. باشن و همچنین صاحب نظر. از این بابت من میتونم این قضیه رو به فالنیک بگیرم که به هر حال همیشه ما مشکل این گفتمان وجود داشته، همیشه مشکل همین نقد گفتن و نقد شنیدن وجود داشته و به نظرم باید به فالنیک گرفت. حالا اینکه ترکیب کسانی که در این پنل ها حضور داشتن و به عنوان مدعوین و کارشناسان حضور داشتن میتونه جای بحث باشه که خب طبیعتاً کسان دیگری حضور داشته باشن، میشد منتقدین درش حضور فعالتر و مؤثر داشته باشن، میشد اصحاب رسانه‌ای که به هر حال به عنوان فعالان رسانه‌ای محقق و پژوهشگرتر و اونهایی که دغدغه‌مندتر دارن حوزه تئاتر رو میبینن، فراتر از انتشار اخبار مرسوم به هر حال با دید تحلیلگرتری دارن به مسائل تئاتر نگاه میکنن، میتونستن در این پنل ها حضور داشته باشن. اما به هر حال فرصتی بود برای اینکه من این رو حداقل میتونم شهادت بدم که آقای برهانی مرن به عنوان دبیر جشنواره تئاتر فجر و همچنین خود آقای شهرام کرمی به عنوان مدیر کل هنرهای نمایشی در تمامی این سه روز حضور داشتن، صحبت ها رو میشنیدن، حتی بعد از اتمام پنل ها فرصت این گفتمان ها وجود داشت. حالا اینکه چقدر استفاده میشه از پیشنهادهایی که حالا میتونم اعتقاد داشته باشم خیلی معدود پیشنهاد شنیدیم، بیشتر بیان دغدغه هایی بود که در طول این سالها همیشه هم گفته شده، پیشنهاد درش کمتر بود. احساس میکنم پنل پایانی با حضور نسل جوانی که اونجا حضور داشتن و مقایسه بین جشنواره تئاتر فجر با جشنواره‌های معتبر تئاتری روز دنیا تونست یک مقدار نگاه ما رو متفاوت کنه نسبت به فرایند جشنواره‌ها در خارج از ایران. در کل میتونم مثبت ببینم، اما صحبت‌هایی که درش گفته شد میتونست مفیدتر، تخصصی‌تر و تحلیلگرانه‌تر باشه. اما ما خب همیشه نسبت به بیان دغدغه‌هامون این مسئله رو داریم و ای کاش از طرف برگزار کنندگان که همون دولت بود صرفاً آقای کرمی، چون یک وجه تئاتری تر دارن آقای کرمی تا وچه مدیرتر، میتونست حضور داشته باشه. مثلا فکر میکنم آقای خبری اگر فامیلشون رو اشتباه نکنم به عنوان یکی از کارشناسان شورای عالی انقلاب فرهنگی حضور داشتن و خیلی برای من جالب بود. ایشون سوالهایی رو مطرح کردن با وجودی که ایشون به هر حال در طول این سالها یه جورای حضور نامرئی داشتن، ولی به عنوان یک تئاتری هم به نوعی شناخته میشن، حالا حداقل در تئاتر شهرستان‌های مختلف. اما سوال‌هایی مطرح کردن که در طول این 40 سال و 37 دوره جشنواره تئاتر فجر بارها هنرمندان پرسیدن و تازه ایشون دوباره اومدن و همون سوال‌ها رو به نوعی تکرار کردن و برای خود من حداقل در اون جلسه سوال پیش اومد که خب ایشون به عنوان کارشناس شورای عالی انقلاب فرهنگی تازه الان نباید دوباره سوال‌ها رو مطرح کنن، تازه باید بشنون و ببینن ایشون به عنوان کارشناس چه جواب‌هایی داشتن و این جواب‌ها رو چگونه به شورا منتقل کردن. ولی در کل من به فالنیک می‌گیرم برگزاری چنین جلسه اگر هم تداوم داشته باشه و این گفتمان ها تداوم داشته باشه فکر میکنم مفیدتر خواهد بود. اما به هر حال چقدر اجرایی میشه باید ببینیم. در فراخانی که آقای برهانی مرن خودشون در جلسه هم گفتن هنوز یک واوش رو ننوشتن و منتظر بودن تا بازخوردها این جلسات رو بگیرن و بعد فراخان منتشر کنن.
بسیار خوب. احسان؟
خب من که جزء مدعوین بودم در واقع، یکی از ایراداش میتونم بگم که یک روز 24 ساعت مونده به سخنرانی واسه من یک سری سوال فرستادن که محور صحبت های تو این هست و این خیلی بذارم خیلی بد بود، میجه اصلا آب سردی بود درون که من حالا برم چی بخوام بگم، چون اصولا پنل های علمی نیاز به این داره که شما حالا یه پاورپوینت آماده کنی، یک سری دیتا داشته باشید. و من حالا محمد رضا اونجا بود گفتم که من حداقل به عنوان حصار زیورالم در طول 5 سال گذشته انقدر مطلب دم به فجر نمیشتم که اصلا میتونستم در این سخنرانی کنم، میتونم همه اونا رو چاپ کنم به شکل کتابچه بیارم خدمت شما بخونید و دیدگاه های احسان زیوران در 5 سال گذشته نسبت به فجر رو به مطالعه کنید. که در همین دوره آقای نادری برهانی مرن بعد از اتمامش من 4 تا یادداشت مفصل نوشتم در مورد خوبی ها بدی ها و خب اون آخرش هم که در مورد سازوکار اقتصادی فجر و نابود کردن اقتصاد در واقع تئاتر. اونجا سعی کردن در مورد ضرورت ها بود یادآوری کنم که آقا اصلا شما ببینید فجر از کجا آمده و واسه چی شکل گرفته و بذار شما فراموش کردین که فجر یک در واقع ابزار تبلیغاتی بود واسه انقلاب اسلامی با همین هدف شکل گرفته، اینکه مثلا نمایش خانات یا مظلوم پنجم آقای صابری در دوره اول جایزه میگیره، خب نمایش به شدت آرمانگرای اون زمان محسوب میشدن با تمام حالا مشکلاتی که واسش پیش میاد و تو دوره دهم و یازدهم به همین منوال بوده، ولی خب یک دفعه اتفاقاتی میفته، نسل جدیدی از دانشجویان بعد از انقلاب فرهنگی وارد بازار تئاتر میشن، مشکلاتی واسه تولید تئاتر پیش میاد، جشنواره تبدیل میشه به یک عرصه تولیدی ولی موقعی که به نسل من و محمد رضا رسیده، دیگه اون نسل نه خیلی به اون آرمان اول جشنواره فجر وابسته هست، خودش رو وابسته نمیدونه، در دنیای زندگی میکنه که در سال 1398 هست و از اون سمت هم دیگه خودش رو وابسته به دولت نمیبینه که بخواد تولید کننده باشه، که امروز هم سپهر شریف‌زاده به عنوان یکی از در واقع هم نسلان ما تو اون جلسه که با آقای برهانی مرم و کرم بود این ابراز رو داشت که آقا ما معتقدیم جشنواره فجر الان با به پولسازی برسه و درآمدزایی کنه، و حتی یه پلنی هم واسه آقایون مطرح کرد. و خیلی جالبه آقای کرمی، آقای برهانی مرم نسل دوم جشنواره فجر هست، این افرادی که به واسطه فجر موفق شدن که معروف بشن و جز کسانی باشن که تولیدات تئاترشون در واقع شکل بدن. خیلی جالب بود که میگفت که نه، نمیشه از جشنواره فجر پول به دست آورد، درست که پلن سپهر شریف‌زاده خیلی روشن بود. سپهر، حالا من نمیدونم ایمانی چقدر میشناستش، یه آدمی هست که رابطه خیلی خوبی با جشنواره مختلف داره، به عنوان داوطلب حتی در چند جشنواره رفته کار کرده، اینو کارگری کرده عملا که من باشم تو جشنوارهتون ببینم شما چیکار میکنید. و امروز گفت که آقا جشنواره هایی که از مهمترین ارکان های توریسم فرهنگی هستن.
دقیقاً.
و گفت که خب آژانس های مختلف در دنیا وجود دارن که کاتولیک های از جشنواره مثلا فجر ما رو میبرن میذارن اونجا. میگم به فرض آقای جعفری شما میخواین برید ایران، میگه بله، میگه ببین از این تور استفاده کنید 10 تا بلیت تئاتر رایگان هم روشه و شما میرید 10 تا تئاتر ایرانی هم میبینید. واسه خود خیلی دوست دارم برن یه جای دوری تئاترشو ببینم و این خودش پول سازه واسه خط کشور، نه فقط واسه فرهنگ.
اصلا توریسم فرهنگی یکی از اصول به هر حال جذب سرمایه است.
دقیقا. و خیلی جالب بود که منم نادر برهانی مرم و شهرام که همی گفتن که نه نمیشه، واسه که اگر مثلا فکر کنم تو اون جشن... که من یکی از حرفای من تو اون جشن در آسیب جلسه آسیب شناسی بود که جشنواره فجر اصلا تمایلی نداره که نسل جوان‌تر بیاد ارکانشو دست بگیره، این همه دهه 40 ها و دهه 50 ها هستن که همون تو دهه 70 معروف شدن و اجازه هم مثلا به من احسان زیورالعالم نمیدن که بیاد مثلا یه بخش از جشنواره رو دست بگیره. هیچ وقت به سپهر شریف‌زاده این اجازه رو نمیده مسئولیت روابط بین الملل جشنواره رو دست بگیره. مثلا فکر کنم که سپهر با این فکرش میمد تو جشنواره فجر، من فکر میکنم همون موقع شروع میکرد با آقای مثلا رنجکشان یه مذاکره میکرد که خب تو بیا مثلا تورهای فرهنگی در کشورهایی که باهاشون قرارداد داری ببند و توریسم فرهنگی بیا. بعید من مصادق رنجکشان بعدش بیاد از این قضیه، یعنی فکر کن 10 روز خارجی میاد که تئاتر ببینه و اون وقت تا بلیط هم مجبور با دلار و یورو بخره.
میدونی من قبل از این که تو بیای احسان داشتم و معارضه صحبت میکردم، من یه ایرادی که به این نشست در ذهنم وارد بود، چون متاسفانه این امکان رو پیدا نکردم که توی نشست به حاضر باشم و البته به مصداق برخی از دوستان عزیزم که از اینکه دعوت نشده بودن به نشست ناراحت بودن، من هم جز اون ناراحتایی بودم که چرا علیرغم اینکه به مهرداد رایانی مخصوص حتی مستقیما گفتم که میخوام باشم، مهرداد به دلیل اینکه موضع من رو نسبت به جشنواره میدونست ترجیح داد که این کار نکنه. اتفاقی که افتاد این بود که حالا خود احسان هم داشت، میکروفون نبود، داشتیم خودمون صحبت میکنیم، شما نشنین شنوندگان عزیز، میگفتش که همه کسانی که دعوت بودن توی پنل ها به جز خود احسان در واقع کسانی بودن که به نحوی زینف بودن در جشنواره و جای منتقدا اصولا توی خود پنل ها خالی، حالا اون طرف طبیعتا میتونستن حضور داشته باشن و حرفشون رو بزنن ولی در خود پنل جاشون خالی بود. اما نکته ای که دارم اینی که ظاهرا دوستان و الان با صحبتایی که احسان کرد باز مطمئن‌تر شدم روی این موضوع، اصلا فراموش کردن که جشنواره تئاتر فجر یک جشنواره 100% دولتیه.
دل.
و برگزار کننده جشنواره هم که دولته به هیچ عنوان تمایلی نداره که تصدیگریش رو و مدیریتش رو در جشنواره کاهش بده. همه این پیشنهاداتی که حالا چون من خودم توی جلسات نبودم، امروز واقعا هنوز گزارشش تا قبل از که بیام سر برنامه منتشر نشده بود، ولی روز اول و دوم گزارشش و گزارش تفصیلیش رو اصطلاحا منتشر کردن، داشتم میخوندم میدم اغلب دوستان صحبتایی که کردن به نحوی مستقیم یا غیر مستقیم این بخش رو خیلی شامل میشده که بخشی از تصدیگری دولت رو در جشنواره کاهش بدن، در حالی که اساسا دولت این رو مد نظر نداره.
آیشه جالب شما
من متوجه نمیشم که خب چرا ای داریم چیزی رو میگید که اساسا امکان پذیر نیست.
خیلی جالبه که بچه های هنرمند کلن سازکار دولت آگاهی ندارن. یکی از اصلا عجیب ترین چیز هست. مثلا همین تصدیگری دولت، واقعیت اینه که قوانین میگه دولت حق برگزاری جشنواره رو ندارد. این قانونه، دولت موظفه